أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر، برادران گرانقدر در این محفل و همینطور به حضور همه طلاب و طالبات، برادران و خواهرانی که بحث رو از سامانه های حوزوی و یا از صفحات سایر صفحات مجازی دریافت می فرمایند. جلسه 76 از شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه آغاز می‌کنیم. الدرس 76. تا جلسه قبل حکمت 15 رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، آنچه که در ظرفیت جلسه و در حوصله فهم و درک ما بود درباره حکمت 15 بیان کردیم. امروز وارد می شویم به حکمت 16 از حکمت‌های نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. حکمت 16 موضوعش این است، عنوانی که حقیق قرار دادم برای این حکمت این است که باور داشتن به تقدیر الهی در عین تلاش و تدبیر انسانی، اعتقاد به تقدیر الهی، الاعتقاد به القضاء والقدر در ضمن تلاش و عمل انسانی، در ضمن اراده انسان و تلاش کردن و تدبیر کردن. جمله مولا علیه السلام رو در حکمت 16 یک بار با هم قرائت میکنیم. امیر مؤمنان فرمودن و قال علیه السلام، فرمودن تذل الامور للمقادیر حتی یکون لحطف فی التدبیر. تأمل بفرمایید، مولا فرمودن تذل الامور للمقادیر، فرمودن امور دنیایی، تدابیر انسانی، برنامه ریزی ها و اقدامات عملی آدمی در جامعه، اینها نرم می شود، تسلیم می شود در برابر تقدیر الهی، در برابر آنچه که خدا برای انسان مقدر فرموده است. تذل الامور للمقادیر، مقادیر همون مقدرات است، آنچه که خدا برای انسان مقدر فرموده که به عنوان تقدیر الهی برای انسان قرار داده شده. در مقابلش یا در ضمنش انسان مختار آفریده شده است، دارای اختیار است. خدای عز و جل در وجود انسان اختیار و اراده رو قرار داده. این انسان تلاش میکند، برنامه ریزی میکنه، به اصطلاح تدبیر میکند. العبد یدبر والله یقدر. انسان تدبیر میکنه، وظیفه انسان تدبیر است، تدبیر زندگیشه، زندگی مادی، زندگی معنوی. حتی انسان هم اختیار دارد و هم موظف است برای اداره عالم هم تدبیر کند، برای تسخیر آسمان و زمین هم تدبیر کنه. اینطور نیست که هر کسی موظف باشه خودشو تدبیر کند، نه. یک تکلیف، تکلیف انسان در حوزه تدبیر ینقسم الی قسمین. القسم الاول، قسم اول تدبیر زندگی و حیات خود انسانه. القسم الثانی تدبیر نسبت به عالم است، نسبت به همه عالم وجوده. چرا؟ چون خدا همه عالم رو برای انسان آفریده. همه عالم رو خلقت الاشیاء کلها لک و خلقت کل اجلی. همه چیز رو خدا برای انسان آفرید، در اختیار انسان قرار داد. و خدا یک اکسیری هم در وجود آدمی قرار داده است که اون اکسیر میتواند خاک عالم رو طلا کند. اون اکسیر، اکسیر عقل است، اکسیر اندیشه است، فکره. لذا انسان با اراده خودش، با بکارگیری فکر و عقل خودش، چون ما دو مقوله داریم، یکی مقوله عقل، یکی مقوله تعقل. فکر و تفکر، عقل و تعقل. عقل رو خدا میدهد، تعقل رو انسان میکند. عقل جزء موهوبات الهیه است، خدا به انسان داده. اما آنچه که سبب تمایز و تفاوت انسانها بعضهم علی بعض می شود، سببش چیه؟ تعقله، به کارگیری عقل است. به کارگیری عقل و استفاده از عقل وظیفه انسانه، ولی عقل داشتن وظیفه انسانی، در اختیار انسانی، یعنی خدا به انسان عنایت فرموده است. لذا در این، با این اکسیری که خدا برای انسان قرار داده، آدمی تکلیف دارد، هم برنامه ریزی برای اداره خودش، هم برنامه ریزی، تخطیط، تعیین خودته و برنامه و نقشه برای اداره عالم، تا یه عالم رو بتواند تسخیر کنه. اما نکته مهم اینجاست که این کلمه مولا به این اشاره دارد. محور سخن مولا این است، اینه که این انسان مدبر، تأمل بفرمایید، انسان چند خصوصیت داره. یک، این انسان عاقل است، خدا بهش عقل داده. دو، این انسان اراده دارد، میتواند اراده کنه. این انسان اختیار دارد، خدا بهش واگذار کرده، اختیار داره با اختیار خودش. این انسان عاقل، از کنم محضر شما، که مرید، که دارای اراده هست، و انسان مختار، این انسان یه وظیفه دارد، مدبر باشد، برنامه ریزی کنه، تدبیر کند. اما این انسان با همه این خصوصیات یک نکته رو باید بداند، و آن این که یک قانون الهی نوشته شده قطعیه وجود دارد که اون قانون، قانون فرادستی است، قانون بالادستی است. اون قانون، قانون حاکم است. اون قانون، قانون چیه؟ قانون حاکم است. فوق این قوانین بشری است. انسان در حال تدبیر، در حال اراده، در حال برنامه ریزی باید توجه داشته باشه که هرچه تو تدبیر میکنی باید به اون قانون بالادستی تطبیق کند. تأمل فرمود یه چرس کردم، دلتون میخواد یه صلوات بفرستید؟ چون درباره اختیار صحبت کردیم نمیشه شما رو مجبور کرد بگیم صلوات بفرستید دیگه، گفتیم اختیار دیگه، میخواید یه صلوات دیگه هم بفرستید. خب این صلوات ها هم ثواب دارد، هم افضل و ذکر است، و هم در ماه رمضان یه برکت دیگه داره که این صلوات ها چرت شکن هم هست. سبب این می شود که انسان بیدار باشه، خلاصه مستيقظ. از کنم محضرتون که مولا در اینجا به این نکته اشاره می کند. دقت بفرمایید، سخن مولا درباره جبر و تفویض و اختیار نیست. علیکم السلام و رحمت الله. تأمل بفرمایید، بحث رو در جای خودش بهش توجه کنیم. در هر جایی می شود هر حرفی رو زد، اما باید حرف در ظرف خودش بیان بشه. مولا علیه السلام فرمود تولل الامور للمقادیر، فرمود امور، امور انسانیه، کارهای انسان، برنامه های انسانی، این تولل نرم می شود. زل یولو دو معنا داره، یعنی دو تا مصدر دارد، دو تا معنا هم پیدا میکنه. اگر ول یولو ذلن بگیم، مصدرشو به فتح ضال، به ضم ضال بگیم، این ذل یک بارم میگیم ول یولو ذلن به کسر ضال. دوستانی که در سابق در بعض شرکت می کردن در حکمت دوم که خوندیم و رضی به ذل من کشف ضره یا ضره، به ذلت تن داده هر کسی که کشف کند، پرده برداری کنه از مشکلاتش، تا به هر جا میرسه زبان بگشاید بگه آقا گرفتارم، دارم، ندارم، فلان به همان. نه، یکی از چیزایی که باید مستور بمانه اینه که انسان نه داشته های خودش خیلی باید علنی کنه، نه نداشته هاشو، چون علنی کردن نداشته ها می شود شکایت، میشه شکوا. این مضمومه، انسان با لسان و شکر داشته باشد. اما اگر داشته ها رو علنی بکنی، این زمینه حسادت و زمینه بدبینی و سوء ظن ایجاد میشه. از فرمودن استر وهبک و ذهابک و مذهبک، همودن همه چیز رو مخفی نگردار. ذهب طلا داری، پول خورد نکن، به قول خدا اموال شما رحمت کنه، پدر من آدم بی سوادی بود، اما خب گاهی حرفایی میزد، پای منبر بزرگ شده بود، شنیده بود، و از کنم محضر شما که لذا گاهی بعضی از جملات میگفت که ما از او یاد میگرفتیم، و آن جمله این بود، میگفت که برخی چیزها خوردش خیلی بده، بزرگش خوبه. میگفت چی؟ یکی میگفت علم، میگفت خورده علم خیلی بده، میخوای عالم بشی برو عالم بزرگ بشو. گفت یه ذره که علم پیدا کنی، یه ذره باشه، خیلی سر و صدا داری، اما اگر علم زیاد باشد نه، سر و صدا نداری. میگفت تو عالم کشاورزی، میگفت اگه میخوای زمینم داشته باشی، یه جا برو 5 هکتار زمین بخر، 1000 متر اینجا، 2000 متر اونجا، 5000 متر اونجا، این متفرق باشه، تیکه تیکه باشه، همش باید دنبالش بگردی، امشب اینجا آب بدی، فردا اونجا آب بدی، پس فردا اونجا آب بدی، گرفتاری. میگفت اگر پولم داری اسکناس کن بذار تو جیبت، پول خورد نکن. میگفت 100 تومن پول داشتی خورد کنی همجور راه میری جرنگ و جرنگ صدا میکنه، اما اگر یه میلیون پول اسکناس تو جیبت باشه هیچ کسی خبر نداره. لذا فرمود استر وهبک و ذهابک و مذهبک. ضرورت ندارد که انسان داشته ها و نداشته هاش رو علنی کند در جامعه. نداشته ها می شود شکایت، داشته ها منافات با این موضوع داره. فرمود تذل الامور در زل یذل و ذل یذل ذلن او ذلن، به کسر زال یا به ذم زال. فرمودن اینجا دو معنا دارد، دو معنا داره. یک، اینجا از کنم محضر شما به کس به ذم زال باشد، ذل باشد، معنای ذلته. ذلت یعنی چه؟ یعنی انسان بدون اختیار، خودش نمیخواد ذلیل باشه اما ذلیل میشود، اما ذلیل می شود. اون در حکمت دوم مولا فرمود رضیه به ذل من کشف ضره یا ضره. فرمود هر کسی که پرده برداری کنه از مشکلاتش ناچارن بخواد یا نخواد تن به ذلت داده، بخواد یا نخواد تن به ذلت داده. یعنی ذلت فروتنی مقهورانه است، یعنی شما باید مقهور بشی بگی مجبورم بپذیرم، مجبورم بپذیرم. درباره پدر و مادرم که گفتن واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، صحیح؟ اون ذلم به ذم زال، به ذم زال یعنی چه؟ البته بعضی از قرائت‌های قرآن در قرائت‌های گوناگون در برخی از قرائت‌ها ذلم خونده شده، جناح ذل من الرحمه، اما اصلش میگن اینه. خب انسان در مقابل پدر مادر چیکار میکنه؟ با اختیار فروتنی میکنه، با اختیار سرپایین میاره، با اراده خودشه، مقهور نیست. اما گفتن تو در برابر پدر مادر طوری جلوه بده، طوری رفتار بکن که انه اصلا نمیتوانی انجام ندی، نمیتونی فروتن نباشی. این گونه متواضع و تسلیم باش، این گونه متواضع باش که انده اصلا از خودت هیچ اختیاری نداری، اگرچه اون ذل معنای ذل عن اختیارن هستش. اما اگر از کنم محضر شما که اینجا به کثر زا به کسر ذال خوندیم، این ذلن معناش ذلت نیست، ذلول بودن است. ذلول و ذلیل فرق این دوتا اینه. ذلیل یعنی شما ناچارن باید بپذیری، سر به زیر بندازی، اینجا زیر بار ذلت دیگران بری. ذلول بودن یعنی نرم شدن. فرمودن ما کان بعد تصعب، در ترجمهش مجموع البحرین ترهی اینطور میگه، مفردات راغب هم اینطور میگه، ما کان بعد تصعب، بعد از سختی آدم نرم می شود. این نرم شدن بهش میگن ذلول، ذلول شدن معنای نرم شدنه. اینجا مولا با یه دقت و ظرافتی این جمله رو به کار برده، فرمود تذل الامور للمقادیر، امور تدبیری انسان به خودی خود نرم می شود در مقابل تقدیرهای الهی. چرا؟ چون وقتی که باز این نکته رو اضافه کنم، این جزء بایدهاست نه واقعیتها. میگه باید این چنین باشد، تذل الامور للمقادیر. میگه شما وقتی اون قضا و قدر رو میبینی، مقدرات رو میبینی، مشاهده میکنی، برنامه ریزی خودت هم دیدی، ملاحظه کردی، اون رو که نگاه میکنی اگر مؤمن و مسلمان واقعی و موحد باشی، با نگاه توحیدی تسلیم میشی، خودت مقاومت نمیکنی. چرا؟ چون میدانی اون چه خدا برای تو تقدیر کرده است حتما خیر است و احسن، حتما خیر و احسن. یه نکته دیگه هم توجه بفرمایید حضرات، و آن دکته این است که سوال، این خطاب مولا به کیست؟ این خطاب به جامعه انسانی است یا به جامعه اسلامی و توحیدی است؟ این خطاب به جامعه توحیدی و اسلامی است. نهج البلاغه عمدش مار جامعه انسانی است، یعنی مسلمان کان او غیر مسلم. اما اینجا نه، این مربوط جامعه اسلامی و توحیدیه، چون اول باید شما قائل باشی به خدایی خدا، بعد که قائل شدی قائل باشی به وجود یک قانون حاکم بر امور شما، بعد بپذیری تذل الامور للمقادیر، بعد میپذیری که اموری که تدبیر میکنی شما در برابر تقدیرات خدا تسلیم است. بنابراین این نکته نکته مهمه. آنچه که مولا اینجا مد نظر دارد در جامعه اسلامی توحیدی بیان بکند اینه، میگه انسان، انسان عاقل، انسان با اراده، انسان با اختیار، انسان مدبر، بدان در عین همه تدبیرات و تلاش هایی که باید بکنی یک قانون حاکم وجود دارد. اون قانون حاکم بر همه امور تدبیری شما حاکم است، فوقیت داره، احاطه دارد، باید این تطبیق بکنه با او. مثل در جامعه قانونی هم همینطوره، در جامعه بشری و قانونی هم همینطوره. اینجا هم میبینید که قانونها چند دستن. برخی از قوانین قوانین دم دستی هن، قوانین اجرایی دم دستی هن. برخی از قوانین نه، قوانین بالادستی هن. برخی از قوانین قوانین اساسی هستن، قانون اساسیه. اینا معناش چیه؟ معناش اینه که قانون های دم دستی ما هر کدوم باید با قانون بالاتر تطبیق بکنه، با قانون بالادستی تطبیق بکنه. اگر منافات داشته باشه با قانون اساسی، شورای نگهبان جلوشو میگیره، میگه آقا این مصوبه شما اگرچه قانون شده، اما این قانون با قانون بالادستی تطبیق نمی کنه، باید با اونجا موافق باشه. در عالم کون هم همینطوره، در عالم تشریع هم همینطور است. خدا یک قانون بالادستی قرار داده، اون سنت الله هست، اون قانون الهی است، مقدرات برای انسانه. فهمودن شما باید تدبیر بکنی، اما تدبیر شما باید با او تطبیق بکند. این معناش این است که انسان نه مجبور مطلق است و نه مختار مطلق. بل امرون بین الامرین لا جبر ولا تفویض، بل امرون بین الامرین. این چیه؟ این معناش همین است، اختیار مطلق و رها میشه همون آزادی مطلق انسان خودش. اگه آزادی مطلق باشه چی میشه؟ اختیار مطلق باشه چی میشه؟ یعنی این که جناب عالی و بنده هم اختیار داریم که برنامه ریزی کنیم، هم اختیار داریم اجرا کنیم. هیچ کس هم نمیتونه به ما بگه آقا چرا این کار رو کردی و این راه رو رفتی. خودمون در اختیار خودمون هستیم، وقت این با قانون الهی منافات داره، با مراقبت خدا منافات داره، با اینکه خدا خالق هست و مراقب انسانها و مخلوقاتش هم هست منافات داره. پس ما مختاریم اما تحت مراقبت خدای عزوجل، ما مختاریم تحت نظارت خدای عزوجل. لذا فرمودن نکته محور سخن مولا اینه، میگه در عین تدبیر، در عین تلاش که وظیفه توست، بدان توجه به تقدیر الهی هم داشته باش. ممکنه این تدبیر شما با تقدیر الهی در تصادم باشد. اگر تصادم ایجاد شد بین تدبیر و تقدیر، اینجا کدوم حاکمه؟ التقدیر هو الحاکم. اگر تصادم ایجاد شد، تکرار میکنم، بین تقدیر و تدبیر، بین تدبیر انسانی و تقدیر الهی، کدوم مقدم است؟ شکی نیست که تقدیر الهی مقدم است در اینجا. بنابراین باید ما اسم این تقدیر رو بذاریم همون حاکمیت الهی، اسم تقدیر بذاریم اون قانون بالادستی. ولذا اینجا باید این دو با هم از کنم محضر شما که تطبیق داشته باشه. باز هم کلام مولا رو یک بار تأمل کنیم، فرمود تولل امور للمقادیر. نکته مهم فرمایش مولا این است که اگر تدبیر شما در یک مسیر، در یک برنامه ریزی به نتیجه این نرسید، نشانه این نیست که تدبیر شما تدبیر خلافی بوده، تدبیر شما تطبیق با اون قانون الهی و تقدیر الهی نکرده است. چرا باید بپذیرم؟ خدایا تو که ما را مدبر آفریدی، قدرت تدبیر در ما قرار دادی، شما که به ما اراده دادی، چرا من باید تقدیر شما را بپذیرم؟ سرش این است که خدای عز و جل به آنچه که مصلحت برای انسان هست او اعلمه، او اعرف است، او اعلم به اینه که آقا مصلحت شما اگر یک اختراعی داشته باشی نسبت به اختراع خودت شما اعلمی که چگونه باید کار بکنه، شما نسبت به فرزند خودت که شما مربی او هستی، شما نسبت به مصلحت فرزندت آگاه تری، اگرچه گاهی از اوقات ممکنه اراده فرزند شما خلاف این باشد، اراده فرزند شما خلاف این باشه، اما شما آگاه تری به خاطر اینکه تجربه بیشتری داری. البته حالا اون تفاوت نسل باید حتما مورد ملاحظه قرار داد که این قسمش قابل مقایسه با اب و خدای عزوجل نیست. خدای عزوجل چون خالق ماست، گفتم این خطاب مال خطاب جامعه اسلامی و توحیدیه، و چون ما معتقدیم خدا خالق است، ما معتقدیم خدا حکیم است، ما معتقدیم خدا خیلی بندگانشو میخواد، ما معتقدیم خدا انسان رو برای کمال آفریده، ما معتقدیم خدای عزوجل در برابر همه رفتارهای انسانی هرگز پاداش او رو تضییع نمی کند، همه این رو قائلیم، لذا میپذیریم که تولل امور للمقادیر، امور تدبیری ما باید تسلیم در برابر تقدیر خدای عزوجل باشد. ذیل کلامش هم امیر مؤمنان این چنین فرمودن، فرمود تولل امور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. خب میگه آقا من تدبیر میکنم، پیش میرم، تقدیر خدا از کنم محضر شما چیز دیگری است. مثلا ما تدبیر میکنیم برای پیشرفتمون، برای زندگی مادیمون، یه ماشینی هم میخریم، برای مسافرت هم میریم، در مسافرت خدای نکرده برای انسان حادثه ای رخ میدهد، این حادثه سبب مرگ خود انسان، خدای نکرده لا سمح الله، یا سبب مرگ اطرافیان انسان میشود. بعدم وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اجل حتمی ما اینجا نبوده، اون موعدی اجلی که خدا قرار داد برای ما سر 50 سالگی قرار داده بود، اما من تدبیر کردم، من ماشین خریدم، من تصیح مسافرت گرفتم، من رانندگی کردم، در این رانندگی هم حادثه مرگ رخ داد، این مرگ من چیه؟ تدبیر یا تقدیره؟ این مرگ من مرگ تدبیری است، مرگ تقدیری نیست. مرگ تقدیری اجل محتوم است. هر انسانی دو تا اجل دارد، یک اجل محتوم، اجل حتمی است، اون اجلی است که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یه ساعت نه عقب میفته نه جلو میفته. اما خدا به تدبیر ما اعتماد کرده، گفته تو اگر از اون راهی که من میگم تدبیر بکنی، میتوانی این مرگت رو عقب بندازی، حتی اگر نه با تدبیر خودت بدون توجه به گفته های من حرکت بکنی، ممکن است این عجلت مرگ عجلت محتومت رو جلو بندازی. اگر یه نمونهش همین تصادفی که عرض کردم، مراد نکردن، محتاط نبودن، صدقه ندادن، کارهای مناسب و انجام ندادن، عجل انسان جلو میافته. خدا فرموده صله رحم بکن، انسان قطع رحم میکند. با قطع رحم عجل انسان جلو میافته، این میشه مرگ تدبیری. خود انسان با قطع رحم تدبیر کرده. اما اگر نه با خدا، با اراده خدا تدبیر بکنی، خدا قرار داده 150 سال، اما از کنم محضر شما که چون 150 سال حالا عمر موهومه دیگه، خدا قرار داده 150 سال، اما شما با همون فرمایش خدا، با شرعی که خدا قرار داده گفته صله رحم بکن، 50 سال میشه 60 سال، 50 سال میشه 70 سال. عمره 3 ساله رو 30 ساله، عمر 30 ساله رو 3 ساله قرار میده صله رحم. پس هم در تأخیر اجل میشود مرگ تدبیری، در تقدیم الاجل میشه مرگ تدبیری، اما در جای خودش اگر بود میشه مرگ تقدیری. توجه فرمودید؟ علم خدا هم به تدبیر حاکم است، محیطه، هم به تقدیر حاکمه، هم به تقدیر هم به تدبیر. یعنی خدا میدانه من در تدبیرم از قطع رحم استفاده میکنم یا از کم صله رحم استفاده میکنم. علم خدا احاطه داره، اما علم خدا هرگز الزام آور نیست. امر خدا و اراده خدا الزام آور است، علم خدا الزام آور نیست. لذا فرمود چی؟ فرمود تول الامور. دقت بکنید، فرمود تول الامور للمقادیر. امور و تدبیرهای شما تسلیم در برابر تقدیر می شود. حتی یکون لحطف فی تدبیر، تا اونجایی که گاهی از اوقات مرگ در تدبیر شما قرار می گیرد. حطف مرگه، مرگ در تدبیر قرار می گیره، از تقدیر خارج می شود. چون مرگ همیشه مرگ تقدیری نیست، مرگ تدبیریه. این جمله مولا علیه السلام جای حرف زیادی دارد، یعنی میشه حرف زیاد زد، اما به جهت این که این جمله ازش بحث‌های جبر و تفویض، قضا و قدر، تدبیر و تقدیر درش در میاد، اینا بحث‌ها بحث‌های اعتقادی است، بحث‌های کلامی است، بحث‌های استدلالی است. ممکنه اگر ورود به اینها پیدا کنیم خیلی هم طولانی بشود، هم خسته کننده باشه، هم در حوصله این جلسه و این ساعت نگنجد. لذا ما بر همین پایه سخن امام عرضمون رو جمع میکنیم. پایه سخن امام توجه دادن به اون حاکمیت و قانون حاکمه. نمیخواد در این حدیث امیرالمومنان برای ما قضا و قدر و برای ما جبر و تفویض و مشخص کنه، تفسیر کنه. در اینجا فقط میخواد توجه بده به اینکه بدان خدا یک قانون حاکمی دارد، هر چه شما تدبیر بکنید با اون باید تطبیق بکنه. یعنی توجه بده جامعه اسلامی و جامعه توحیدی در حرکت‌های مادی، حرکت‌های معنوی همیشه بدانید تدبیر ما وظیفه ماست، حکم عقل ماست، خاص خدای ماست. اما تدبیر ما اگر با تقدیر ما تطبیق نکند، ممکن است تغییری ایجاد بشود تا اونجایی که خدا اجازه از کنم محضر شما داده است. یک نکته دیگر عرض بکنم در این 5 دقیقه باقی مونده و عرضم رو تمام کنم. اون نکته درباره سند این حکمت است که معمولا بهش میپردازیم. این حکمت نهج البلاغه، حکمت 16 رو خیلی ها نقل کردن از قدما، یعنی اونایی که اقدم بر سید رضی هستن و اونایی که متأخر از سید رضی هستن. سید رضی در سال 400 نهج البلاغه رو جمع کرده، اما این سخن رو قدیمی ترین کسی که نقل کرده جناب جاهز هست در کتاب المئة کلمه، در کتاب 100 کلمه از کلمات مولا علی علیه السلام جمع کرده، در اونجا آورده است که ایشان متوفای 255، یعنی نیمه دوم از قرن سوم، نزدیک به از کنم محضر شما، یعنی در کاملا در دوره غیبت صغرا بوده. این جناب جاهز در اونجا آورده. ابن شعبه حرانی در تحف العقول آورده، متوفای 380، باز قبل از سید عزیز. شیخ مفید متوفای 413 است، این تقریبا همزمان سید عزیز از کنم محضر شما، که ایشون در الارشاد نقل کرده. جناب خارزمی حنفی در کتاب مناقب المناقبش، ایشان در اونجا نقل کرده که ایشان متوفای 568، متأخر از سید عزیز، و دیگران همینطور الی ماشاءالله این حدیث رو و این جمله امیر مؤمنان نقل شده است. لذا منحصر به نهج البلاغه نیست، اما فرقی که دارد اینه که در برخی از منابع به عین همین عبارت نقل شده، همین جمله کلمه قصیره را نقل کردن از مولا علی علیه السلام، اما بعضی ها نه، به گونه دیگر نقل کردن. از جمله اونا شیخ مفید علی الله مقامه الشریف محمد ابن نعمان، ایشان از کنم محضر شما که شیخ مفید باشد، در کتاب الارشاد نقل کرده به گونه دیگر. اون به گونه دیگر نقل کرده مال زمان دوره شاه زنان یا شهربانو یا شهربانویه، ترس اسم نقل شده، مادر امام سجاد علیه السلام که ایرانی بود، دختر از کنم محضر شما که از خاندان کسرا، ایشان وقتی که اسیر شد، ایشون در اینجا نقل می کند که حین اسرت، وقتی که اسیر شد، مولا علی علیه السلام از او پرسید، از او پرسید که ما حفظت ان ابی که بعد وقعت الفیل، از پدرت سخنی به یادگار براتون مونده؟ چیزی داری که از پدرت؟ علی ظاهر برمیاد که پدر ایشان هم علاوه بر حالا اون پادشاهی و حکومت و اینها، اما اهل حالا فرهنگ، حالا نگیم اهل معنوی، اهل فرهنگ بوده، جملات حکیمانه ای داشته که مولا ازشون سوال میکنه. حسب این نقل ارشاد فعلا به همین مقدار هم میخوایم اکتفا کنیم، نمیخوایم بررسی کنیم خیلی ببینیم آیا این درسته یا نادرسته. ایشون میگه سوال کرد از این شاه زنان در هنگام اسارتش، ما حفظت ان ابی که بعد وقعت الفیل، قالت، این خانم این چنین جواب داد، گفت حفظنا انه، ما از پدرمون این جمله رو حفظ کردیم، انه کان یقول، این دور میگفت پدر ما، اذا غلب الله على امر ولت المطامع دونه، میگه این طور برای ما نقل شده که پدر ما این طور گفته، وقتی خدا امرش، خدا غلبه کند، اراده خدا بر یک امری، اراده جدی خدا تعلق بگیرد، ولت المطامع دونه، خواسته های انسانی در کنار او ذلول می شود، نرم می شه، تسلیم می شود. یعنی خدا اگه اراده بکند، اراده انسان دیگه در برابر اراده خدا چیزی نیست، اراده انسان، خواسته های انسانی در برابر خدا تغییر می کند. و اذا انقضت المدت و کان الحط فی الحیله، فرمودن اگر عمر انسان تمام بشه، مدت تمام شده، چاره مرگ است. مدت که تمام شد، چاره مرگ است، رای جز مرگ وجود نداره، مرگ درمان ندارد، خود از کنم مرگ درمان بیچاره است. میگه این دوتا جمله رو ما از پدرمون حفظیم. وقتی این دو جمله رو بیان کرد، مولا علی علیه السلام فرمود ما احسن ما قال ابوک، چه حرف خوبی پدرت زده است. این درسی ها برای ما که اگر یک کسی هم کیش ما نیست، هم فکر ما نیست، هم عقیده ما نیست، هم راه ما نیست، مثل ما فکر نمی کنه، مخالف ما هست. اما حرف خوب رو باید پذیرفت. حرف خوب ما در دو قسم باید نگاه همکیشی و همعقیدهی و همحزبی و همراهی رو کنار بذاریم، یک در حوزه اخلاق، دو در حوزه دریافت کارهای خوب و حرفهای خوب. در حوزه اخلاق ما وظیفه نداریم فقط با خودیها رفتار خوب داشته باشیم، با همه باید رفتار خوب داشته باشیم. این خاطره رو از حاج قاسم سلیمانی نقل کردم خیلی جاها، رضوان الله تعالی علیه، بد نیست اینجام بگم. این خاطره مال 2 یا 3 ساعت قبل از شهادتش است. قبل از شهادتش در سوریه آمد، جلسه ای داشت، حالا 2-3 ساعت یا بگو شما 4 ساعت 5 ساعت، حالا تو ماه رمضانه، یعنی خیلی کم، چند ساعتیست. اون ساعت آخری بود که حاج قاسم تو سوریه بود، میخواست بره به سمت عراق. جلسه ای بود در اونجا، در اون جلسه من البته حضور نداشتم در اون جلسه، اما دوستانمون که در اون جلسه بودن برای من نقل کردن، گفتن حاج قاسم جلسه برگزار شد، جلسه طولانی، بعد از اونجا خداحافظی کرد بره برای محل اقامتش. از اونجا حالا کیفی داشت، دستهی داشت، بردار و سر موعد فرودگاه، هواپیما و به سمت عراق. میگه از اینجا آمد، خداحافظی کرد، ما هم بدرقش کردیم، دم در اون مقر سوار ماشین شد، در ماشین بست، خداحافظی کرد رفت. یه چند قدمی چند متری ماشین رفت، به راننده گفت وایسا، دنده عقب برگرد. دنده عقب برگشت، گفت رسید به جلوی ما، در ماشین باز کرد، حالا یا تردید از من، شیشه ماشین پایین کشید، به این کسی که فرمانده وقت اونجا بود، به ایشان گفت که اسم یک نفری را برد، گفت از اون آدم خبر داری فلانی؟ اون آدم کیه؟ اون آدم کسیه که جز مخالفین حاج قاسم بود، همیشه در تصمیمات، در رفتارها، در برنامه مخالف حاج قاسم و نظر مخالف داشت. میگه به من گفت که از او خبر داری؟ گفتم حاجی یه 3-4 ماهی خبر ندارم ازش. به من گفت برو ازش خبر بگیر، سلام رو برسون، اگر مشکلی داره مشکلش حل کن. در حوزه اخلاق ما موافق رو فقط نباید باش اخلاق خوب داشته باشیم، مخالف هم اخلاق خوب باید باشه. آخرین صحبت سوار ماشین شد رفت اتاق خودش، اونجا بود که نوشت خدایا مرا بپذیر، مرا پاکیزه بپذیر. این جملات نوشت، بعد رفت سوار هواپیما رفت عراق و دیگه اون خاطره تلخی که برای همه ماند، اون شهادت حاج قاسم که هم تلخ و هم شیرین. خب این یکی هم در دریافت حرفای خوبه. حرف خوب اگر کسی زد دشمنم هست، حرف خوب باید گرفت، نباید بگیم چون او آدم بده است حرفش هم بده، نه، حرف خوب خوب است. البته خب بعضی وقتا نباید به مصلحت حرف خوب رو از اون فرد خیلی بزرگ کرد. چرا؟ چون آدم آدم پایی بر پایی انحرافه، اگه خودشو بزرگ کنی گرایش به انحراف زیاد میشه. مردم توجه نمی کنن به دقت که این حرف فقط حرف خوبیه، نه، میگن پس این حرف اوزده، معلوم آدم خوبی هم هست. نه، همیشه حرف خوب دلیل بر خوبی آدم نیست. لذا عرض کنم محضر شما که لذا فرمودن حق را بشناس تا اهل حق را، اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس تا اینکه اهلش رو بتوانی بشناسی. خب اینجا مولا فرمود به این که ما احسن ما قال ابو، که چه حرف خوبی پدرت زده. بعد این جمله رو اونجا امام فرمود، فرمود تولل امور للمقادیر حتی یکون الحطف فی التدبیر. حالا چه مولا اینجا این حرف رو گفته باشد و چه اینکه در جای دیگر به صورت کلی بیان کرده باشد، این جمله پایه این کلام اینه، پایش توجه دادن به خدای عزوجل است، که به نظرم میاد این جمله رو به همین یک جلسه با همین مقدار اکتفا کنیم، که اون در موضوعات صعبه که ممکنه موجب القاء شبهه جوابی بشود یا نشود، اونا در جای خودش در مباحث کلامی و اعتقادی بحث کنیم. اینجا که مباحث حکمت های نهج البلاغه است و توجه به جامعه، به این مقدار کفایت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.